کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود. صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 6:30 رسیدیم. دعوتتون میکنم همراه با ما برنامه زنده صبح و گفتگو رو بشنوید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. الان یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح است. نسیم خنکی از لای پنجره نیمه باز اتاقم خود را به درون می کشد. سرما زیر پوستم می دود. از قاب پنجره به بیرون نگاه می کنم. همه جا سفید است. صبح زمستونیتون بخیر. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز، یک شنبه 17 دی ماه 1402. توی این سرمای زمستونی و البته پاک که به واسطه وزش بادهای شدیدی که دیشب انجام شده هم هوا سردتر شده و هم پاکیزه شده، انشالله امروز آسمان آبی رو میبینیم. امروز انشالله خورشید با تمام درخشندگیش در بالا و بر بالای سر ما خواهد بود. صبحتون بخیر باشه. انشالله خیلی خوشحالیم که با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم و میتونیم از امروز لذت ببریم. شما همراه ما باشید در باب موضوعات مختلفی که قرار تقدیم حضورتون کنیم ابراز نظر کنید. نقد و پیشنهاد هم اگر دارید حتما برای ما بفرستید. موضوعی هم اگر به ذهنتون میرسه اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح و گفتگو مطرحش کنیم. 301035 سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم در کنار این سامانه پیام کوتاه هست: 2265 2285 و 2786 1035. با برنامه کاربردی ایران صدا ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه‌ها، برای دریافت برنامه‌ها. توصیه می‌کنیم برنامه رو نصب کنید، در اختیار داشته باشید. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که مثل همیشه کنار شماست برای ارتباط با ما. طیف متنوعی از موضوعات امروز برای شما در نظر گرفته شده، از مسائل منطقه‌ای، مسائل بین‌المللی تا مسائل اقتصادی و البته انتخاباتی که در اسفند ماه پیش رو داریم. یکی از خبرهایی که این روزها دست به دست گشت موضوع مصرف بالای گاز هستش. همیشه توی رادیو گفتگو، توی صدا و سیما، توی رسانه‌های جمعی به این پرداخته میشه که از انرژی به صورت بهینه مصرف کنیم. یکی از موضوعاتی که تقریبا حضورتون خواهد شد همین مصرف بهینه انرژی به ویژه گاز هست. یه سر هم به نظام پزشکی و پزشکان و موضوع دریافتی های پزشکان خواهیم زد و البته درباره تنش آبی در مرکز و شرق کشور با کارشناسان به همصحبتی خواهیم پرداخت. موضوع گردشگری، موضوع امکانات و ادوات گردشگری که در اختیار شهرها به ویژه شهر تهران هست هم با مسئولان شهرداری صحبت میکنیم. یه سر هم میزنیم به استان زنجان و ببینیم سفر آقای رئیس جمهور چه دستاوردهایی خواهد داشت. یک شنبه سرد و البته هوای پاکتون انشاءالله به خیر باشه. صبح خیر میگیم بهتون و دعوتتون میکنیم همراه باشید با صبح و گفتگو. هر گلبنی تا دست باد میشونم، تو زرن دشو نیاد میتکنم، به چه تش بریتم چه یادم سونی قد باد سر سواری میسونی، دست تیر سنگه و نچون هزارم، به سینه خماجم دل برمی آرم، دنیا بزرانم دیلیات کلنجر، دنیا بزرانم پیلیاف کلنجم، راسا زرگرانم رخ دست پنجده یا منشی بازه کیوی ربه و آسمونه، اینه دستو که گرمد چی تجگازه مسونه، منی ماه مرداده وقتا میور رسونه، دست دوم بینم دستم دستی میبالا دستم، دست دوم بینم دستم دستی میبالا دستم، چنو برز مالایی سایه چی سایه داره، میره پر دامونه یا مالگه یا بهاره، چنی سیده شیرینه چشان در سلوارانه، بارش نشان وامی یا دنیا بردارونه، دست دامینه دستم دستی می بالا دستم، دست دامینه دستم دستی می بالا دستم،
کج گلمنی هفت رنگ چه روزوز نیکی کی توزو نگه
چه نوه امریکا با نشون ایال از غد زمین افته و لرزه در زیر دال از غد بری اریا ها میری نیها گریان بری در مطل یا میایی ممکن از سردم خیلی
دست دو میرد دستم دستینی بالا دستم
صبح شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز و میخواییم دعوتتون کنیم به اتفاق هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و میهمان متخصصمون در حوزه مسائل منطقی و بین‌المللی جناب آقای دکتر هانی‌زاده. سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر مستر جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم در خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی. اتفاقاتی که در منطقه در حال رخ دادن هست علل قاعده ما رو میرسونه به یک پیش بینی، به یک شکلگیری جامع از آینده ای که انتظار میکشیدیم از منطقه، جغرافیای جدید منطقه، آنچه که در منطقه به عنوان حالا میشه یا جغرافیای سیاسی یا جغرافیای اقتصادی یا حتی جغرافیای قدرت استفاده کرد و نام برد. آقای دکتر، دیروز خبری دست به دست شد مبنی بر این که آقای هنیه از وزیر امور خارجه امریکا خواستند یا تلویحاً که اقداماتی انجام بده در جهت برطرف شدن و رفع کامل این مخاصمه. این موضوع چقدر میتونه برای اون شکلگیری آینده‌ای که با هم صحبت میکردیم در هفته‌های گذشته مؤثر باشه؟ خب ارتباط ما با آقای هانی‌زاده. آقای دکتر، صدای ما رو میشنوید؟ قربان.
بله بله بله، صدای شما رو دارم.
متشکرم، ارادتمند.
خواهش می‌کنم. در واقع الان در منطقه دو رویکردی که وجود داره، نخست محور مقاومت هست که تلاشش بر این شرایط منطقه رو به نفع ملت‌های مسلمان تغییر بدهد و یکی از عواملی که احتمالاً در آینده در تغییر ژئوپلیتیک منطقه مؤثر خواهد بود همین درگیری های غزه و عملیات طوفان الاقصا هست که تلاش هایی صورت می گیرد که در واقع ملت فلسطین پس از یک سلسله مذاکرات نفسگیر که از سال 1993 و در جریان شکل گیری توافقنامه اسلو به وجود آمد حقوق ملت فلسطین رو احقاق بکنن، از طریق متقابل با هژمونی آمریکا و رژیم صهیونیستی که هزینه سنگینی هم تا کنون برای ملت فلسطین به ویژه اهالی غزه به همراه داشت. مسئله مرگ و زندگی است و مسئله تغییر یک جغرافیای محدود نیست. اما طرف دیگر مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی هدفشون این است که از عملیات طوفان الاقصا به عنوان یک بحران جدید استفاده بکنن و شرایط رو دگرگون بکنن، از این بحران به یک ضد بحران یا در واقع شرایط جدید استفاده بکنن و شرایطی فراهم بکنن که ساختار منطقه و ساختار اراضی اشغالی به ویژه منطقه غزه که کانون خیزش اسلامی هست این رو در واقع تغییر بدهن و در حقیقت قدرت خودشون رو و مدیریت خودشون رو بر منطقه اعمال بکنن و طرح‌ها و برنامه‌های شرارت انگیز خودشون رو در منطقه علیه محور مقاومت ادامه بدن. الان شرایط میدانی علارغم وضعیت دردناک مردم غزه که بیش از 3 ماه هست الان درگیر یک بمباران وحشیانه هستن، الان به نفع محور مقاومت هست، ولی شیطنت هایی که صورت گرفته همین ترور های کوری که رژیم صهیونیستی با کمک بعضی از عوامل تروریستی اعمال میکنن، چه ترور های فردی و چه ترور هایی که ما شاهد هستیم در کرمان علیه هموطنان ما صورت گرفت.
این بین چه تکلیفی بر عهده دستگاه سیاست خارجی ما هست؟ چقدر میتونه این وسط با ایفای نقش پررنگ هم به هر حال منطقه رو به نوعی وامدار خودش بکنه به لحاظ ایجاد صلح و ثبات در منطقه و همین که به هر حال اثرگذاری خودش رو و مقبولیت خودش رو نشون بده به لحاظ سیاست خارجی؟
در واقع جمهوری اسلامی ایران از ابتدای عملیات طوفان الاقصی تلاش کرد از رهگذر تحرکات دیپلماتیک به نوعی آسیب کمتری به مردم غزه و مردم فلسطین وارد بشود. در واقع جمهوری اسلامی ایران سریعا متوجه شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی در صدد هستند که مردم غزه رو کوچ اجباری بدهند از شهر خودشون به کشورهای پیرامونی اراضی اشغالی، سفرهایی که وزیر خارجه داشته، دیدارهایی که مقامات بلند پای با مسئولین جمهوری اسلامی ایران داشتن، حضور ریاست جمهوری اسلامی ایران آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی در کنفرانس ریاض و ارائه طرحی برای پایان دادن به درگیری های غزه، نشانه تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای حفظ حقوق ملت فلسطین و همچنین کاهش اثرات وحشیانه جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه که یک جنگ نامتقارن است و در واقع رژیم صهیونیستی با استفاده از صدها هواپیما روزانه به بمباران مردم بیگناه غزه ادامه میدهد. این تلاش ها به هر حال موجب شده که برخی از بازیگران فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای دنبال این باشند که این بحران رو مهار بکنند، ولی رژیم صهیونیستی با توجه به شکست هایی که متحمل شده چه در عرصه های میدانی چه در عرصه های سیاسی و اقتصادی، تلاشش برای اینه که یک دستاوردی داشته باشه، هرچند این دستاورد هم به قیمت شهید شدن و یا کشته شدن هزاران انسان بیگناه هم باشه. به هر حال جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت پرنفوذ منطقه‌ای همچنان به تلاش سیاسی و دیپلماتیک خودش ادامه خواهد داد.
و همیشه آقای دکتر یه بگیم ترس، واهمه، یک بیمی وجود داشت از ورود لبنان و حزب الله به وادی و معرکه این مخاصمه که الان وجود داره. این اتفاق داره تنش روز به روز بالاتر میگیره با پرتاب‌هایی که دیروز بعد از ظهر انجام شد. خب علی‌القاعده این تنش بیشتر شده. بفرمایید که آیا متصور هستید ورود حزب الله رو به ورود کامل حزب الله رو به این معرکه؟
در واقع حزب الله به عنوان یک مجموعه مبارزاتی مطرح که میتواند در تغییرات منطقه ایفای نقش بکنه، از ابتدای عملیات طوفان الاقصی در کنار مردم غزه بود و شهدای زیادی هم در طول 3 ماه اخیر تقدیم کرده. همچنین انصار الله در یمن و الحشد شعبی به عنوان مجموعه عضو محور مقاومت و دارای وزن و جایگاه مبارزاتی بالایی هستند، ورود پیدا کردند و این مسئله نشان می‌دهد که اگر بازیگران بین المللی بخواهند همچنان به حمایت از رژیم صهیونیستی ادامه بدهند و ناظر کشتار مردم بیگناه غزه باشند، طبیعتاً هم حزب الله و هم انصار الله و الحشد شعبی ورود مستقیم خواهند داشت که این مسئله میتونه جنگ رو طولانی بکنه.
و آینده‌ای که میشه تصور کرد برای بازیگرانی که در این حوزه مشغول حالا به هر حال ایفای نقش هستند، چه به لحاظ به وجود آوردن صلح پایدار، چه به لحاظ جغرافیای اقتصادی و سیاسی و قدرت منطقه، آیا در آینده ما باید شاهد و ناظر بروز قدرت جدید باشیم؟ آیا شاهد و ناظر بروز بازیگری مطرح و جدید در این عرصه باشیم؟
طبیعی است که در آینده شرایط منطقه تغییر خواهد کرد و رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه هم قدرت نظامی خودش رو از دست داده و هم افکار عمومی علیه این رژیم الان تحریک شده، تظاهراتی که در سراسر جهان علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفته، اختلافات شدیدی که بین ارکان حکومتی رژیم صهیونیستی بین فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی به وجود آمده، به نظر میرسه که افول رژیم صهیونیستی در آینده بسیار محتمل به نظر میرسه. به بنا به دلایل عدیده، اولا رژیم صهیونیستی الان در حال ورود به چرخه فروپاشی چه در عرصه‌های اقتصادی و چه در عرصه‌های نظامی، شدت اختلافات حتی ممکن است که منجر به برکناری بسیاری از فرماندهان نظامی در آینده بشود. مهاجرت معکوس یهودیان از اراضی اشغالی به سمت کشورهای اروپایی و آمریکا، مخصوصا صهیونیست‌های دارای تابعیت‌های دوگانه، اینها نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی دیگر جایی در منطقه نخواهد داشت و محور مقاومت به عنوان مدیر در واقع آینده منطقه ظاهر خواهد شد، هرچند که آمریکایی‌ها و غربی‌ها تلاششون بر این است که از طریق فشار به محور مقاومت و همچنین به جمهوری اسلامی ایران به نوعی شرایط رو همچنان برای رژیم صهیونیستی و به نفع رژیم صهیونیستی حفظ کنند.
پس شما تحلیلی که دارید و پیشبینی که دارید سقوط رژیم رو فراتر از سقوط نتانیاهو و کابینه‌اش میدونید، یعنی این که اگر این سقوط که محتملم هست، بسیار محتمل هست، حتی اگر صورت بگیره هم باز موضوع فراتر از روی کار آمدن شخص دیگری و ادامه دادن این رویه هست.
در ادبیات سیاسی رژیم صهیونیستی افراد جایی ندارن، مسئله حفظ رژیم هست که در واقع هم برای آمریکا و هم برای کشورهای اروپایی بسیار حیاتی است و به همین دلیل ما در طول 3 ماه گذشته شاهد کمک‌های نظامی و سیاسی و امنیتی آمریکا و کشورهای اروپایی به سود رژیم صهیونیستی بودیم. برای آمریکا و کشورهای اروپایی وجود و بقای رژیم صهیونیستی بسیار حیاتی است، ولی به هر حال سرنوشت منطقه، جایگاه منطقه، تغییراتی که به وجود خواهد آمد طبیعتاً منجر به فروپاشی تدریجی این رژیم خواهد شد، رژیم صهیونیستی، و به همین دلیل به نظر میرسه که افراد در آینده خیلی موثر نخواهند بود، از جمله همین شخص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه او دیگر جایی نخواهند داشت. اما مسئله خود رژیم صهیونیستی است که در واقع وارد یک چرخه سقوط تدریجی خواهد شد که به نظر میرسه هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه امنیتی و نظامی این رژیم در حال رژیمی است که وارد یک مدار فروپاشی تدریجی خواهد شد و دیگر جایی برای رژیم صهیونیستی در منطقه باقی نمیماند.
متشکرم. اگر نکته تازه‌ای هست، اگر جمع‌بندی خاصی میشه انجام داد روی آنچه که داره رخ میده، از ورود قدرتمندتر حزب الله، از درگیری‌های بیشتر، تنش بیشتر و البته اتفاقهایی که سقوط محتمل کابینه رو پیش بینی میکنه، کابینه نتانیاهو رو، برداشت متفاوتی میشه انجام داد که ممکنه خط سیر رو عوض کنه برخلاف پیش بینی‌های گذشته، بفرمایید.
بله، در واقع با توجه به قدرتی که حزب الله و محور مقاومت دارد به نظر میرسه که در آینده شرایط دیگرگون خواهد شد و حزب الله مدیریت منطقه به عهده خواهد گرفت.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون. صبح بخیر میگیم و با حضرت علی خداحافظی میکنیم. پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سوى في حديث الدم والفداء. فإن أخلف البعض فيك الوعود تكوني على ثابتات العهود فإن أخلف البعض فيك الوعود تكوني على ثابتات العهود ولوبي عن العرم ضد اليهود فنحن تلاقين رشع الصدى فليل الصهاين لن ينجلي سوى في حديث الدم والفداء سوى في حديث الدم والفداء.
6:55 دقیقه و صبح و گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. میخواییم بریم به وعدگاه اسفندمون. در اسفند آنچه که بین مردم و بین کشور هست، وعده‌ای که هست، انتخابات، حضور در انتخابات و همصحبتی با میهمان متخصصمون در این حوزه.
نشانی ارادت.
دبیر محترم ستاد انتخابات کشور جناب آقای دکتر اسلامی، سلام، صبح حضرت عالی بخیر. خب صدای ما رو نمیشنوند و تا لحظات دیگه انشاءالله ارتباطمون برقرار خواهد شد با آقای دکتر اسلامی. میخوایم درباره اوضاع و احوال، مقدمات و شرایطی که برای تسهیل حضور مردم هست با آقای دکتر اسلامی هم صحبت بشیم، جویا بشیم چه اقداماتی انجام شده، چه کارهایی رو انجام دادن و طبیعتاً برای آن چیزی که مد نظر و مطلوب حکمران ما هست، مطلوب سیاستگزاران ما تو حوزه‌های مختلف است، یعنی مشارکت بیشتر، چه اقداماتی انجام شده. میدونیم که به واسطه حضور فناوری در این قسمت، به واسطه حضور پررنگ امسال و این دوره فناوری در انتخابات، قرار هست تسهیلات بیشتری تو این حوزه در اختیار برگزار کنندگان قرار بگیره. تسهیلاتی که حالا انتخابات الکترونیکی ازش یاد میشه، بعضن به عنوان احراز هویت‌های الکترونیکی، که توی ما پیش ثبت نام و ثبت نام مقدماتی و ثبت نام اولیه هم این رو دیدیم. تا به امروز اقداماتی که صورت گرفته ایجاد یک بستر مناسب برای به کارگیری فناوری روز در جریان و در فرایند انتخابات هست. توی این فرایند انتخابات خیلی اتفاقات میتونه یا کمک حال باشه یا به هر حال به تسهیل کننده یا به عبارتی بگیم سرعت دهنده توی این حوزه باشه. اگر به دقت برنامه‌ریزی براش بشه، اگر بتونیم با سرعت مناسب از این امکانات استفاده کنیم، علل قاعده هم میتونه باعث ایجاد افزایش مشارکت تو حوزه‌های مختلف بشه، هم از طرف دیگه ایجاد رضایت با برای حضور رو هم فراهم میکنه. درباره مشارکت وقتی صحبت میکنیم، علل قاعده میدونیم که مشارکت یکی از مسائلی هستش که همیشه توی کشورهای مختلف بهش پرداخته شده، اهمیت زیادی هم داره. این که باید مشارکت وجود داشته باشه، چرا مشارکت مؤثر هست، مشارکت منجر به چه تبعات مثبتی میشه، اینها نکاتی هست که باعث میشه ما روی این موضوع هم حساس باشیم و هم براش برنامه‌ریزی کنیم. با ما باشید تا لحظات دیگه انشالله هم صحبتی با دکتر اسلامی، دبیر محترم ستاد انتخابات کشور.